سالمندی داریم، آیا این 10% رو باید مثل همه مردم ببینیم؟ آیا سالمندی گروه خاص محسوب می شود یا نمی شود؟ در تمام دنیا میگن به خاطر کاهش، به حضور شما عرض شود که تدریجی توان شناختی، توان ذهنی، توان جسمی، سالمندی گروه خاص هستش. خب همین الان 60% بودجه درمان ما، حوزه بیمه ما، میره برای سلامت همین 10%. خب این نشون میده که این گروه گروه ویژه هستش. حالا تازه این بخش سلامتش که به نظر من ما وضعیت بهتری داریم در سالهای اخیر، حالا مثلا تحت تحول سلامت و اینا بعضی از زیر ساختار رو فراهم کرد، ولی آیا در قسمت‌های رفاهی، در قسمت معیشتی، در بیمه مراقبت طولانی مدت بر اون 17% سالمندی که به طور مقطعی وقتی برش می‌گیریم احتیاج به مراقبت دارن فضا مناسب هست؟ من یه رقم بگم، الان ما حدود 20,000 نفر در مراکز اقامتی در حقیقت اقامت دارن. منم متوجه هستم که بهترین راه نگهداری حتی تو خود غرب به این نتیجه رسیدن که در خانواده و اجتماع باشه، ولی موارد اضطراری که پیش میاد، حالا من نمیخوام داستانشو بگم، سالمندان تنها و اینها، گاهی باید برن خانه سالمندان. همین الان حدود 100,000 سالمند تو نوبت هستن که نوبتشون بشه، خب جا نیستش. بریم سراغ خانواده محور و اجتماع محور.
بگه لحظه من بگم، شما نکاتی که بیان کردید به نحوی بود که من نه به خودم اجازه دادم وارد کلامتون بشم، انقدر که این نکاتتون دقیق و کارشناسی بود. حالا من سوالم اینجاست، آیا تو حوزه سالمندی، خب الان اینا میخوام نتیجه گیری کنم، فرمایش شما نشون میداد که ما یه کار بین رشته، یه مدیریت بین بخشی لازم داریم که این مدیریت بین بخشی میتونه حریف بشه این کارا رو پیش ببره. الان سوال من اینجاست، زورمون نمیرسه این کارا رو بکنیم؟ چرا تا حالا نکردیم؟ ببینید نشون میده که ما علمشو داریم. حضرت عالی وقتی تو اونجا نشستید نشون میده که حضرت عالی هم صاحب نظر هستید، هم متخصص تو این حوزه، صاحب نظری هم هستید. حالا پس نشون میده که ما یه جای دیگه که باید بهش زور اختصاص بدیم، پس زورشو شاید نداریم دیگه.
بله، بودجه میخواد. یکی از مهمترین نکته ها اینه که بودجه میخواد. از اون مهمتر،
خب ببینید الان یه سوال میفرمایید بودجه میخواد، آیا باز هم اینم یک بالاخره جسارتیه که مثلا وقتی مجلس داره راجع به سالمند صحبت میکنه، وقتی فلان ارگان و نهاد وزارتخونه دارن صحبت میکنن، پس چرا نمیریم جلوشون بگیم آقا صحبت نکنید، وقتی بودجه نداری صحبت نکنید؟ چرا ما داریم صحبت میکنیم؟ چرا وقتی که بودجهشو نداریم کار انجام میدیم؟ چرا باید طرح و قانون و لایحه مینویسیم؟
بله، ما وظیفمون گفتمان سازی و جریان سازی. اولین روز هفته سالمند رو اتفاقا گذاشتیم مطالبه گری رسانه ها.
بله.
من مسئول تخصیص بودجه نیستم، ولی دارم این رو میفهمم که زیر ساخت های کشور اگر میخواهد درست بشود احتیاج به بودجه داره.
بله.
احتیاج به عزم قوای سگانه. شما به درستی فرمودید، هم مجلس هم دولت. نیا بکنید اگر یک امر بین بخشی میخواد اتفاق بیفتد،
بله،
اولا باید قانون این کار تدوین بشه. ما توی برنامه سوم اشاره‌ای داشتیم، باید بازارایی بشه قوانین و ساختارها برای اینکه بتونه این زیر ساخت درست بکنه. ما همونطور که عرض کردم سازمان ملی سالمندان میخوایم و سازمان بهزیستی از نظر جایگاهی جایگاهی نیستش که همه وزرا رو بتونه به خط بکنه بگه آقا بیا تو این حوزه کار انجام بدید. رئیس جمهور باید بیاد وسط. نیا کنید تو قانون گفته شده که هر 6 ماه باید جلسه با حضور رئیس جمهور برگزار بشه. 5 رئیس جمهور مختلف در دوره‌های مختلف اومدن و رفتن، ما تا کنون 1 دونه جلسه با حضور رئیس جمهور یا معاون اول نداشتیم. به غیر از جلسه آخر شورای ملی سالمندان که معاونین وزرا اومدن، هیچ جلسه‌ای با حضور وزیر یا معاون وزیر که توی قانون گفته هم نداشتیم. وقتی نفرات سوم و چهارم میان، اینها هم مسئول حوزه سالمندی نیستن، چون اصلا این ساختار دیده نشده. حرف ما چیه؟ آقای سازمان امور اداری و استخدامی در همه جای دنیا میان رصد میکنن تغییرات جمعیتی رو با توجه به رشد علم، به وجود اومدن مسائل بین بخشی و تغییرات دموگرافیک، میان ساختارهای اداری کشور رو بازارایی میکنن. نمیشه با ساختارهای سنتی مثلا 40 سال پیش که ما اومدیم وزارتخونه‌های هرمی درست کردیم بیام به یک موضوع بین بخشی توجه بکنیم و بعدش هم میخوایم بریم سراغ موضوع مالی کار. آیا با یک برنامه مبهم، من مثلا یه مثال بزنم، ورزش سالمندی 7-8 موضوع داره: مناسب سازی اماکن، تخصیص اماکن، محتوای آموزشی، تربیت نیروی انسانی، رویدادهای ورزشی ابزارهای مناسب سازی شده، میریم سراغ وزارت ورزش و جوانان، یه قسمت جوانان یه قسمت ورزش، تو ورزش یه قسمت همگانی یه قسمت اعظمش قهرمانی 80% قهرمانی، میریم سراغ اون ورزش همگانی. من اینو که دارم میگم همه جا همین هستش، فقط مثالش رو ملموس هستش دارم عرض میکنم. میدونی تو ورزش همگانی مدارس و زنان و معلولان برنامه دارن، سالمندان برنامه ندارد، کارشناس ندارد. خب وقتی میخوایم اونجا بیایم این کار رو انجام بدیم، خب باید با کی طرف باشیم، با کدوم قسمت ورزش؟ خب میگه میخوام من برنامه داشته باشم، باید بری برای من بودجهش رو تامین بکنی. این هستش که سند ملی سالمندان که اومده همه چیز رو دیده، پارسال ابلاغ شد، ما هم برای دستگاه ها فرستادیم. دستگاه ها باید برنامه اختصاصی خودشونو بدن. پارسال فقط
آقای دکتر ما یه قراری با هم بذاریم، ما یه قراری با هم بذاریم. الان نکاتی که فرمودید از طرف کی قابل پیگیری هست؟ آیا ما در رادیو گفتگو مثلا این مطالباتی که فرمودید، منم الان یادداشت کردم، ضبط هم شده در فایل، در آرشیو برنامه هم موجود خواهد بود، این موضوعاتی که شما بیان کردید، محورهایی که بیان کردید، محورهای کاملا درست و اساسی هستن. این محورها رو اول بفرمایید، خیلی کوتاه، چون دیگه وقتمون تموم شد. اول کی باید پیگیری کنه؟
بله.
دوم به کی باید مراجعه کنیم؟ الان به عنوان مطالبه‌گر، به عنوان کسی که الان من فرض کنید من الان آگاه شدم، مردم بله. آگاه شدن، به نمایندگی از مردم می‌خوایم مطالبه کنیم، پیگیری کنیم، فردا بریم سراغ کی؟ از کی بپرسیم؟ بله.
من قبل اون 10 ثانیه مطلبی بگم، ما تازه الان از نظر سالمندی فردی که همواره پربرکتن، تعداد سالمندا رو کار داریم.
بله.
سالمندی جمعیت درصد رو کار داریم، تعداد گروه های دیگه جمعیتی کم میشه، جمعیت کشور نظر درصدی میره به سمت سالمندی. علاوه بر اون رشد سریعی که شما فرمودید که نظر کمی، یه ویژگی هایی داره تغییر میکنه، اثراتش توی صندوق بازنشستگی، تو بحث سالمندی تنها و و و هست. این یه بحران داره ایجاد میکنه که 10-15 سال آینده، ولی زیر ساخت درست کردنش یه شبه نیست، باید تو 10 سال از نظر منابع انسانی، نرم افزارهای کاربردی، بانک زمان و خدمات داوطلبانه، تقویت صندوقهای بازنشستگی، افزایش ارتقای سواد سالمندی، تأمین منابع انسانی آموزش دیده برای حوزه‌های مختلف سالمندی باید کار کرد. کی باید این کار رو در حقیقت این مجموعه کار رو انجام بده؟ سران کشور، عزم ملی، حاکمیت احتیاج داره. کی باید بیاد وسط؟ به نظر من جلسه در درجه اول باید با حضور رئیس جمهور یا معاون اول برگزار بشه.
خب آقای رئیس جمهور الان به خاطر شروع دولت بله. به شدت مشغله زیاد دارن، سفر استانی هم که هستش بله. میخوام این رو بگم، نه اینکه نخواهند رسید، نمیرسن انجام بدن، نه، الان لااقل جز برنامه بندی، برنامه زمان بندی ایشون، یکی باید بیاد بله. ازشون بخواد بله. دیگه الان بله. کی باید یادآوری کنه با رئیس جمهور؟
رئیس شورای ملی سالمندان، وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی هستش، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هستش. به نظر من خب چون رئیس سازمان بهزیست قطعا تغییراتی رو ما پیش داریم، به حضور شما عرض شود که باید اون تغییرات اعمال بشه، بعد اون بنده خدا هم فرصتی پیدا بکنه و باش در حقیقت صحبت بشه. ولی رئیس این کار که الان مستقر شده و اینم جدید هستن
بله.
منم به آقای دکتر عبدالمالکی حق میدم که اونها هم جدید هستن، ولی خب به هر حال رئیس شورای ملی سالمندان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هستش. رئیس سازمان برنامه بودجه در مورد بودجه تخصیص دادن به سند ملی سالمندان باید پاسخگو باشن.
بله.
رئیس سازمان امور اداری استخدامی در مورد انعطاف و شناوری و پویایی ساختارهای اداری کشور و تشکیل سازمان ملی سالمندان برای کشور که یک ضرورت هستش باید پاسخگو باشن. مجلس شورای اسلامی، فراکسیونهای اجتماعی و فراکسیون سلامت در مورد تدوین قانون جدید، چون این قانون مال سال 83 هستش، یعنی 79 توی برنامه سوم توسعه و بعد 83 آیین نامه هیئت دولت آمده گفته ساختار شورای ملی، یک تغییراتی هم در دستگاه ها به وجود اومده، بهزیستی از وزارت بهداشت جدا شده، اومده زیر مجموعه وزارت رفاه اجتماعی، یک اختلافاتی همین عدم بروز شدن قانون هم داریم. مجلس باید بیاد، سند ملی سالمندان برنامه است، تا الزام قانونی نشه تعهد آور برای دستگاه اجرایی نیست. بنابراین مجلس در برنامه هفتم توسعه در احکام دائمی باید سند ملی سالمندان رو تصویب بکنه. کاری بگویم که من خبر خوشی رو خدمت سالمندان انجام دادم. انشالله که منجر به در حقیقت فایده بشه، لایحه جامع حمایت از حقوق سالمندان واقعا کامل. من مجری محترم که سابقه بسیار خوبی داره در نوشتن این گونه لوایح، اومدن در بیش از 80 ماده لایحه حمایت از حقوق سالمندان رو در بخش‌های مختلف، این هم آماده دادن به مجلس هستش.
خب و... دکتر من میخوام انشالله توی فرصت‌های آینده حتما باز با شما در تماس باشیم، باز از صحبت شما استفاده کنیم، تغییرات رو با هم رصد کنیم. من جدا سپاسگزارم از توضیحاتتون، از همراهیتون. آرزوی موفقیت دارم و همینطور آرزوی موفقیت در پیگیری امور.
انشالله
صحبتتون بخیر باشه. انشالله متشکرم جناب آقای دکتر علامه ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور. خدا نگهدارتون.
بس این روز چقدر من تو همین حالو کنارم تو میتونی غم و از شونه من با تموم خوبیات برداری، تو نگاه حس آرومی هست که همه وجودمو میگیره، از همین لحظه که با هم هستیم قصه زندگی ما میره. دلم آروم از امروز دیگه در شور ندارم، سختی ها رو خیلی ساده با تو پشت سر میذارم، همه ی دل هره ها رو تو با بودن چه کسی خدا پشت هر دومونه از همین لحظه که هستی. با تو این روز چقدر کنارم داری، تو میتونی غم و از شونه من با تموم خوبیات برداری، تو نگاه یه حس آرومی هست که همه وجودمو میگیره، از همین لحظه که با هم هستیم قصه از زندگی ما
و میخوایم درباره آلودگی هوا صحبت بکنیم. همیشه هر سال حالا یه مقدار زود هست، ولی مثلا از نیمه پاییز و در تمام زمستان صحبت ما، بیشترین پیگیری ما راجع به آلودگی هوا هست. امروز میخوایم بپردازیم به این موضوع، یه مقدار پیشگیرانه به قضیه نگاه کنیم. البته پیشگیرانه که با یه هفته و دو هفته و یک ماه و دو ماه نمیشود. میخوایم ببینیم که راجع به آلودگی هوا واقعا میشود اقدام خاص انجام داد یا نه. خیلی از کشورهای دنیا، شهرهای مهمشون تونستن تا یک برنامه چند ساله برسن به یک هوای پاک. اینکه چرا ما تو کشورمون دهه در پشت دهه گذشته، دولت در پس دولت آمده، سازمان حفاظت محیط زیست در پس سازمان حفاظت محیط زیست آمده، نتونستیم به یک هوای پاک برسیم، میخوایم با دو میهمان ارجمند متخصص هم صحبت بشیم. جناب دکتر رحمت الله نوروزی، نماینده محترم مردم در مجلس شورای اسلامی و عضو سابق فراکسیون محیط زیست، همینطور جناب آقای مهندس داریوش گل‌علی‌زاده، معاونت محترم هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر نوروزی، عذرخواهی میکنم، در حال حاضر هم عضو فراکسیون هستید. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همه شنوندگان عزیز، همکاران محترمتون در رادیو گفتگو. ایام رحلت امام رضا، شهادت امام حسن مجتبی و رحلت رسول مکرم اسلام، شهادت امام رضا علیه السلام رو عرض تسلیت دارم خدمت مردم عزیز ایران.
متشکرم از شما، ممنونم از شما. آقای مهندس گل‌علی‌زاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب هاشمی، همکارانتون و جناب دکتر نوروزی، صبح بخیر دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. لازم میده ابتدا من یه تسلیت عرض بکنم به مناسبت درگذشت آقای دکتر کیومرث کلانتری، معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، که مدتی هم مدیر کل محیط زیست شهر استان تهران بودن.
تشکر عرض میکنیم، خدا رحمتشون کنه. و سوالی که میتونیم راجبش بپرسیم، آقای دکتر نوروزی، سازمان حفاظت محیط زیست هنوز مسئولش مشخص نشده، ریاستش؟
نه هنوز، ما انتظار داریم از جناب آقای رئیس جمهور با توجه به اهمیت محیط زیست در کشور، تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب و حضرت امام داشتن و هر سال میبینیم که در اصفهان ما حضور حضرت آقا در منابع طبیعی و تاکیداتشون بر حفظ محیط زیست، خدمت شما امیدواریم واقعا یه نیروی متخصص شایسته و توانمند بیاد و از این سردرگمی هر شهر سریعتر در بیاد. من هم تذکر در زمانم جانب آقای گارلی زاده مانه تلیزه فرمودن عزیزمون رو جناب آقای کلان دارید ما در خدمت شما.
متشکرم. من میخوام آقای دکتر نوروزی این سوال رو بپرسم که ما وقتی که راجبه محیط زیست مطالبهامون رو مطرح میکنیم، یه نکته ای هستش، اینه که یا اراده‌ای برای حفظ و حفاظت محیط زیست نداریم یا زورمون نمیرسه. آقای دکتر شما در مجلس حضور دارید، اوضاع احوال رو بهتر از ما میتونید ببینید، نظارت کنید، رصد کنید، کدوم این دوتا هستش یا جفتش با همه؟
من چانسان ببینید، ما هم در دور نهم همین دور کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست اعتقاد داره که باید اون نقش حاکمیتی محیط زیست با اقتدار پیش بره.
احسن.
یعنی ما همه مباحث محیط کشور انجام بشه لازمش پیوست زیست محیطیه. شما الان دارین میبینید امسال 1400 بحران کم آبی داشتید، بحران برق داشتید. شما ببینید در 20 سال آینده اگر بخوایم جدی نگیریم محیط زیست رو، مشکلات ما صد چندان میشه، نه دو چندان، صد چندان میشه. امروز اوبرهای زیرزمینی شما توی گلستان که شمال ایرانه، توی مازندران شما که میبینید که بحث آب و هوا و اقلیمش خور آبه، الان دوچار قطعی‌های پیاپی بودن در تابستان 1400 و این ادامه داره. پس اینه که باید محیط زیست رو جدی بگیریم.
خب هم مجلس، همین ما الان داریم رو همه چی پیوست زیست
ما آمادگی داشتیم، با عزیزان دور نهم عرض کردیم در برنامه ششم، الان در آستانه برنامه هفتم از آقای مهندس گورعلی‌زاده و همکارانشون می‌خوایم نقطه نظرات، پیشنهادات، دیدگاه‌ها، آسیب‌هایی
که آقای دکتر ببخشید میونه کلماتون میام، نقطه نظرات و پیشنهادات سازمان حفاظت محیط زیست و کارشناسان رو اگه اجازه بدید بذاریم کنار. ما مر قانون رو می‌پرسیم، نص قانون رو می‌پرسیم، آیا زورمون نمی‌رسه اجرا کنیم یا اراده‌ای براش نیست؟ این رو واسه بی‌زحمت
پاسخ بدید. اراده نیست، ما داریم، ما
همین عرض می‌کنم، ما الان احتیاج به نقطه نظر نداریم، ما قانون داریم که معطل زمینه.
284.11300 عنوان قانونی. ما در همه حوزه قانون داریم، ما الان نیاز به پایش داریم، نیاز به تلقی داریم، نیاز به نصب سریع داریم، ما قانون کم نداریم. ما در حوزه های مختلف، شما بیایید الان در شورای رابردی تلقی قوانین چند سالیست که از دولت اومده تو مجلس، خدمت زحمت بکشید بیایید، من خودم خدمت اون قسمت محیط زیستش با خود بنده حقیر بود تو شورای رابردی. شما بیایید نگاه بکنید شورای رابردی جمعی از نمایندگان ادوار و جمعی از فارغ التحصیل دانشگاه تهران و شهید بهشتی اونجا هستن.
بله.
که شما ببینید قانون ما زیاد داریم.
خب همین رو عرض می‌کنم دیگه. ببین الان ما سازمان حفاظت محیط زیست به خاطر اینکه زورش برسه، شخصی که بر سر این سمت گذاشته میشه معاون رئیس جمهور هست، یعنی عملا به لحاظ چارت سازمانی میتونیم بگیم نفر دوم کشور حساب میشه، حالا تو این حوزه لااقل. وقتی که ما میبینیم که الان حفاظت محیط زیست، راجب امروز و دیروز هم صحبت نمیکنیم، فقط هم راجب دولت قبل صحبت نمیکنیم که اتفاقا خیلی از مشکلات اینجا حاصل شد، اما کار نداریم. الان میخوام بگیم همه دولت ها تو این حوزه یه جورایی دوچار مشکل بودن و هستن. الان این دولت هنوز جواب نداده، انشالله خیلی امیدواریم به اینکه متفاوت رفتار کنه. الان آقای مهندس گل‌علی‌زاده، سوال ما اراده فرمودن، الان چرا حفاظت محیط زیست واقعا این اراده رو درش نمیبینیم که بخواد این پیوست های زیست محیطی رو اجرا کنه؟ ما توی خیلی از جابجایی جانمایی صنایع زیست پیوست های زیست محیطی رو لازم داریم، هست، قانونش هم هست، اما اجرا نمیشه. استثناء براش میذاریم، مسببه براش میگیریم، این یکی رو چشم میپوشیم، اون یکی رو چشم میپوشیم. چرا این اتفاق داره تو سازمان حفاظت محیط زیست میفته آقای مهندس گل‌علی‌زاده؟
ببین من خدمتتون عرض بکنم، اینی که فرمودین اراده‌ای نیست، یعنی اجرای قانون هوای پاک و تکالیف اون که در واقع متوجه بیش از 25 دستگاه اجرایی هستش، نیاز به تأمین ابزارهای لازم بود داره. یعنی ما خیلی از تکالیفمون که اتفاقا تکالیف مؤثر در کاهش آلودگی هوا هستش، متأسفانه به دلیل نبود ابزارهای لازم اجرایی نشده. وگرنه خیلی اشاره کردیم در ابتدای صحبتتون که کشورها اومدن ظرف 10 سال مشکل آلودگی هواشون حل کردن.
بله.
ما هم میتونیم ولی وقتی امکانات و تجهیزات اطلاعات لازم رو برای توسعه نوسازی حمل و نقل عمومی نداریم، از زد خارج کردن خودروهای فرسوده نداریم، برقی کردن خودروها و موتورسیکلت‌ها نداریم، بعد سیستم‌های کنترلی نیروگاه‌ها رو نداریم، بعد در واقع تولید و توزیع سوخت مناسب در سراسر کشور رو نداریم، خب طبیعتاً ما مشکل آلودگی هوا رو خواهیم داشت. ببینید با ملاحظه کاری نمیشه مشکل آلودگی هوا رو حل کرد. ما متأسفانه بسیار از مواقع ملاحظاتی رو دخیل میدونیم در اجرای قانون هوای پاک که مانع تحقق اون اهداف قانون هوای پاک میشه. خب اخیراً هم اشاره شده به بحث ترک فعل. ما یه مشکلی داریم، در واقع اون مشکل به عنوان من مانع فعل، مانع انجام فعل نام میبرم، که ما باید اینها به خوبی هم مشخصه. و سازمان محیط زیست یک سازمان حاکمیتی نظارتیه، یعنی بسیار از مواردی که اشاره کردین سازمان مطالبه گر هست.
بله
بله، سازمان مطالبه گر و گزارش آسیب شناسی و عدم اقدامات رو هم به دولت در واقع اینو منعکس کرده، هم به مجلس محترم شورای اسلامی منعکس کرده و هم به دستگاه نظارتی. ولی خب به نام دلایلی که برخی از این دلایل بهانه است، چون ما مباحث مدیریتی رو میتونیم به خوبی انجام بدیم و نیازی به تامین اعتبارات نداره، ولی برای گفتم اون موضوعات اثر بخش که سهم بسیار زیادی در واقع افزایش تشدید آلودگی هوا دارن، نیاز به تامین اعتبارات لازم داره در قالب یک برنامه مدون.
جناب نوروزی، صحبتی که مهندس گلریزاده کردن دو محور به زعم بنده لااقل داشتن، یک بحث تامین اعتبارات هست، یک بحث ملاحظه کاری و محافظه کاری که موجود هست. حالا تامین اعتبارات به خاطر وضعیت کشور همه راجبش میدونیم چه صحبتایی هست، راجبش الان نمیخوایم صحبت کنیم، راجب ملاحظه کاری میخوایم صحبت کنیم. یک ارگان و نهادی ملاحظه کاری میکنه، محافظه کاری میکنه، مجلس داره نظارت میکنه، راجب این محافظه کاری و ملاحظه کاری حالا یا سکوت میکنه یا مماشات میکنه یا باهاش راه میاد، چرا این اتفاق میفته این روزا؟
مجلس قانون تعبیر کرده.
خب
من جواز کنم که
این قانون کی باید اجرا کنه؟ دستگاه اجرایی. وقتی دستگاه اجرایی اجرا نمیکنه کی باید سراغش بیاد؟
دولت باید اجرا کنه. شما احسن. الان به عنوان مثال ماشین های 30 سال اسقاطی، 30 سال به بالا، کی باید نظارت کنه؟ محیط زیست.
خب
من اگر ماشین هایی که داره جدید تو سایپا و ایران خودرو تولید میکنن، نیروگاه اگر آلاینده دارن، اگر کارخانجات آلایندگی دارن، آلودگی دارن، کی باید برخورد کنه؟ قانون دیده شده باید سازمان حفاظت محیط زیست ورود کنه.
الان فرض کنیم سازمان حفاظت محیط زیست
میدونه. ببین مجلس به عنوان دو بال، قانون گذاری و نظارت.
احسن، من بار دومش رو میخوام تاکید کنم، نظارت.
من فرضم اینه که کمیسیون اصل نظارت مجلس باید نظارت کنه، اما نقش محوری با حاکمیتی بباره چی میگیم محیط زیست نشه وزارت خانه؟ تو وزارت خانه باشه باید مطابق میل من نماینده هر چی من بگم عملی کنه. ولی الان معاون شما فرمودید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمانه، یعنی پاسخگو اونطوری که بخواد خاطر سوال و تذکر و سوال و استیزا و نمیدونم چه باشد نیست. امروز داره اختیار داره، اقتدار، نقش حاکمیتی داره، باید بیاد ورود کنه. و بنظرم اینه سازمان محیط زیست در همه امور طبق قوانین ها نمیتونه گفته بنده حقیق، نه طبق قوانین صاحب اختیار بسیار زیادیه.
خب همین رو عرض میکنم. ببینید سازمان حفاظت محیط زیست میخواد روی ارگان ها، نهاد ها، صنایع، وزارت خونه ها نظارت کنه.
بله
الان ارگان ها، نهاد ها، صنایع به وظایف ذاتی خودشون عمل نمیکنن. الان وزارت سمت ما بله
ابزار دیده شده، اگر بخواد عمل نکنن خدمت سازمان حفاظت.
خب نه، من نقش نظارتی مجلس رو دقیقاً میخوام بپرسم الان. حالا اون رو از آقای گلریزاده میپرسید. الان نقش نظارتی مجلس که این من نقش رو حالا نمیدونم به نظر شما شما کامل داره انجام میده این نقش نظارتی رو؟
مجلس خدمت عرض کنم که در هم دور نوم هم این دور الان یه بحثایی ورود کرده که بررسیایی در سازمان حفاظت محیط زیست داره انجام میده. خدمت ولی بحث اینه که نقش اساسی رو خود سازمان، چون اختیاراتی شده، ابزار اختیارشه، که مشکلی وجود نداره بگن آقا در کجا من قانونی داره، در کجا تداخل داره، تضاهم قوانین داریم، تداخل قوانین داریم، ندارید شما.
الان ما حفاظت محیط زیست سابق یه جمله‌ای رو گفتن مثلا توی جانمایی بعضی صنایع، تو بعضی استان‌ها بعضی نمایندگان لابی می‌کنن، فشار میارن که ما اون پیوست‌های زیست محیطی رو، پروتکل زیست محیطی رو ملغا کنیم و کنار بگذاریمش. این رو شما قبول دارید؟
نه، به لحاظی که سازمان محیط زیست که معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست این نیست که بتونی مجلس باید پاسخگو بشه، تذکری، سوال، استیزایی، نه. شما میتونه همیشه این نقش رو داشتن، همین نقش رو با اقتدار ایفا کنن، هیچ مشکلی هم نداره.
یعنی نمایندگان هیچ وقت پافشاری نمیکنن روی
نه
اینکه...
پافشاری هم بکنن رئیس سازمان میاد اقناع میکنه. بعضی اینه اگر اصرار هم دارن اونا میان اقناع میکنن، نقش اقناعی داره، میگه آقا این به مصلحت نیست.
خب الان میگم نمونه خیلی سادهش که من سالهاست دارم راجع بهش داده سخن میدم، بحث استان، نمونهش خیلی نمونه دم دستمون استان یزد هستش. استان یزد این همه صنعت فولاد درش مستقر شده برخلاف تمام پیوستای زیست محیطیمون.
اینا کی انجام شده؟ ببینید اینا زمانی بوده که خدمت شما که دلارهای 7 تومانی اومدن بردن در مناطقی که با مشکل شدید کمبود آب مواجهن.
شما این کارخانه‌ها رو فولاد من هستم. این برخلاف پیوست نیست میگه. اینو کی انجام داده؟ کی برده انجام داده؟ احتمالاً نمایندگان استان مثلا پافشاری کردن.
حالا نمایندم اصرار بکنم. بنده هم خیلی دوست دارم خیلی کار انجام بدم. ولی چه کسی باید نقش رو درستی ایفا کنه؟ سازمان حفاظت محیط زیسته.
آخه سازمان حفاظت محیط زیست که نمیتونه رو به هر حال رو فشاری که اگر نماینده وارد کنه. ما الان
اصلا اونجا وزارتخانه نشده بخاطر
همین. من میدونی چرا این رو میگم؟ من داشتم توی صحبت مقام معظم رهبری یه نکته‌ای رو می‌خوندم، این دیدار تصویری که همین شهریور ماه داشتن، خیلی هشدار و تأکید گونه‌ای داشتن که یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرایی هست. لابد یه چیزی هست که ایشون دارن تذکر میدن دیگه. به خاطر این عرض می‌کنم و به خاطر همون پیوست میدونید اینا رو به هم کنار هم گذاشتم، اون صحبتی که رئیس صاحب
همیشه اعتقاد به استقلال
مبادره.
من اینو قبول دارم. آقا تأکیدش اینه که قوا دخالت نکنن در امور هم دیگه، بله، چون تو قانون اساسیه و مستقلن. مخصوصا محیط زیست سازمان استاندارد
الان همین میگم، الان همین میگم حفاظت محیط زیست خیلی موارد صحبت بشه که زیر سوال برده میشه. آقای گلعلیزاده ابراز نظر میفهمید؟
بله.
الان بحث این هستش که ما خیلی از پروتکل های زیست محیطی رو کنار میگذاریم، یه وقت ممکن هست به حرف فلان وزیر باشه، یک وقت به حرف فلان نماینده باشه. این اتفاق رو چطور تفسیر و توجیه میکنه؟
ببینید متاسفانه یک واقعیت تلخ هست دیگه. اگر ما بپذیریم که نیست، من شاید حاضر اشتباه دادنه. این در واقع ملاحظه کاری در همه ارکان وجود داره. ما اشاره کردن جناب آقای نوروزی که سازمان در واقع این اختیار رو داره برای اینکه برخورد قانونی بکنه با واحدهای آلاینده، با نیروگاه. و آیا الان سازمان میتونه نیروگاهی که مشکل آلودگی هوا داره تعطیل کنه؟
الان سازمان میتونه اون صنایعی که در یزد مستقر شدن رو تعطیل کنه؟
بله. خب این یعنی یک متأسفانه هزینه‌هایی رو متوجه نظام کردن. برخی از تصمیم گیری ها در همه شقوق حالا مثلا مجلس دولت همشون
برحال
یک سری هزینه‌هایی الان خب ما مشکلات رو اشاره کردن جناب آقای نوروزی، بحث مشکلات آبی کردن به یک مشکل امنیتی تبدیل شده. یعنی مسائل جسمیتی شاید هم به زودی خودش نشون نده، ولی در دراز مدت، در میان مدت تبعاتش خودش نشون میده و متاسفانه شاید هم غیر قابل جبران باشه. خب عدد آقا هم اشاره کردم به وقت این که محیطیزیست مربوط به این جناح و اون جناح نیست.
بله.
و ما سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری داریم که در 15 فصل اشاره شده و حتی در سند چشم‌انداز کشور بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب رو در واقع به عنوان یک افق پیش بینی کردن. خب آیا ما با این شرایط میتونیم بهره‌مندی از محیط زیست مطلوب رو محقق بکنیم؟ خب طبیعتا نمیتونیم، به دلیلی که متاسفانه شاید اون ابزار لازم رو، اون ابزارهای لازم رو برای اعمال قانون در واقع در اختیار قرار
ندادن. ابزار لازم چی هست وقتی رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معاون رئیس جمهوره؟
ببینید ما خب ما که اصلا نمیتونیم اقدام بکنیم. ما شاید در واقع تشکیل پرونده میدیم، ارجاع میدیم.
نه آخه این تشکیل پرونده میدیم، ارجاع میدیم. آقای مهندس من و شما هر جفتمون میدونیم که این تشکیل پرونده دادن یک روال بروکراتیک طی کردن هستش. به هیچ جا هم نمیرسه.
درست آجر هاشمی، من که
یعنی میدونید میخوایم به آینده، به آینده تاریخ بگیم که آقای آینده تاریخ ببین من مسئولیتم انجام دادم. آخه این میشه رفع تکلیف.
ببینید جناب هاشمی شما جناب اشاره کردین دیگه، ما که گفتم من باید روال قانون، این قانون این اجازه رو به من نمیده که رأسن برم در واقع جلوی فعالیت رو بگیرم. من باید در واقع اینو ارجاع بدم به مراجع قضایی. اونجا من کلید واژه در واقع من اشاره کردم که بعضی یک سری از ملاحظات هست که متأسفانه نمیذاره این ملاحظات در واقع این قوانین اجرا بشه.
بله.
و این ما باید فکری برای تضمین بخشی به اجرای قوانین داشته باشیم. ما الان در دوره گذشته عوارض آلایندگی که سازمان محیط زیست در واقع این رو وفق تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر افزوده از صنایع آلاینده میگرفت و این رو در اختیار شهرداری ها و دهیاری های شهرهای تحت تاثیر قرار میداد، این رو 35% در واقع قانون بودجه سالقت در اختیار صندوق ملی محیط زیست قرار میدادن که فرمالی امسال متاسفانه همین هم حد شد. یعنی این پول یه پولی بود که میتونه بخشی از مشکلات و کمبودها رو حل کنه. متاسفانه این هم از قانون بودجه و حتی از قانون مالیات و ارزش افزوده اینو حذف کردن.